بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مرحوم علامه رضوان الله علیه پس از تحلیل دو امر در مسئله شفاعت که اولا مورد شفاعت کجاست که در ضمن بیان شد که شفاعت یک امری عقلایی است که موردش در خلاصی شخص است از تبعات تخلف از قوانین و اینکه کار شفیع چیه که بیان فرمودن کار شفیع ابطال قانون مقنن یا آثاری که بر قانون مترتب میشه از مدح و ثواب و ذم و عقاب یا ابطال حاکمیت حاکم و محکومیت محکوم یا مولویت مولا و عبدیت عبد نیست بلکه شفیع میاد به واسطه اموری که زمینه برای شفاعت است اون زمینه ها را ضمیمه میکنه با شخص و اون مشفوع له از تبعات تخلف از قانون خارج میشه که اون زمینه ها اول اوصاف حاکم اوصاف دیگر حاکم است یا اوصاف خاص محکوم و عبد است یا اوصاف خود شفیع است پس در حقیقت نظام شفاعت نظام سببیت است که از یک سبب این مشفوع له خارج میشه در تحت سبب دیگری با شفاعت شفیع قرار میگیره بعد از بیان این مطالب میفهمن که خدای متعال در جایگاه سببیت از دو جهت قرار می گیرد یکی سببیت در نظام تکوین که علاوه بر این که خودش مبدا همه اسباب است کارهایی رو که انجام می دهد به واسطه اوصاف جمالیه خودش اونها را انجام میده اول اوصاف ظهور میکنند و سپس اون موجود و در نظام تشریع که مربوط به انسان هاست، اونجا هم به واسطه ظهور دادن بعضی از صفات خاصش که اقتضای تشریع می کند، در پرتو این ظهور صفاتش صفات خاصتری را ظهور می دهد. حکمت الهی نسبت به خلق انسان این است که انسان برای هدف معین خلق شده است که برای رسیدن به این هدف قانون لازم داره. لذا انبیا و اولیا و کتب رو میفرستد که اینها مظاهر صفت هدایت الهی هستند، که این صفت هدایت برای تحقق حکمت الهی است. و وقتی که این صفت به این صورت ظهور پیدا کرد، اگر شخصی پذیرفت این حاکمیت را منتها در عمل تخلف کرد، هر گونه که می تواند به بعضی از اسباب که خود خدای متعال در حیطه شرع معین کرده متوسل بشه، مثل توبه، استغفار که اینا از اسبابه، توبه با اون معنای خاصش که در شرع مقدس بیان شده است که تدارک جزءشه، می تواند به اسباب دیگر هم برای رسیدن به اون حکمت الهی متمسک بشه، که همان مسئله شفاعت باشه، که اولین شفیع خود خدای متعاله که این امر را جعل کرده است. توبه رو مشروع کرده است، استغفار را مشروع کرده و هاکذا. و در این رابطه وجودات مقدسی را هم مقرر فرموده که اینها هم می توانند واسطه بشوند برای اینکه این عباد به تمام معنا از حیز انتفاع نیفتند. اگر یک لغزشی برشون حاصل شد، با قبول حاکمیت الهی با اون خصوصیاتش، که حاکمیت الهی خصوصیت داره که حالا در بحثش بیان میشه که اجمالا یکی از اون خصوصیت حاکمیت الهی قبول وسائط فیض الهی است، به ملاحظه با بحث روایات که اون هم در پرتو قبول حاکمیت حق است. با پذیرش این حاکمیت با همه ویژگی‌هاش، این زمینه برای شمول رسیدن به اون رحمت الهی که حکمت باشد رو داره. لذا نمونه هایش رو در همین جا در همین عالم فرموده است که اگر پیامبر صلوات الله علیه و آله برای شما استغفار کنه، شما این مشکلتون حل میشه. و نمونهش هم در ادیان گذشته هم بوده است که فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام آمدن خدمت پدر، یا ابانا استغفر لنا، که اینها شفاعت تو این عالمه. منتها اون شفاعت مصطلح و که انسان نیاز بهش به طور مسلم داره، انسان‌های خاصی، اون در قیامته. خدای متعال به واسطه امر به توبه شفیعه، امر خداست. این شفاعت خدا در حیطه شرع به این معناست، شفاعت خدای متعال در حیطه تکوین به اون معنا، در حیطه شرع هم به این معانی است. اون به هر حال شرایط خاص داره دیگه، شفاعت در روز قیامت شرایط خاص داره، هر کدوم شرایطی داره. تو این دنیا اگر به هر حال کسی واقعا بیاد خدمت پیامبر و او استغفار کنه، استغفارش قطعا حقق میشه. لکن فرمودن استغفار پیامبر که نمی کنه، من که نشون بدن که این زمینه بد باشه و این منافقی نیست. سواء استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، من که پیامبر استغفار میکنه. وعده استغفار حضرت ابراهیم علیه السلام به عموش هم به خاطر این جهت بوده که استغفارها خلاصه فرق میکنه دیگه. اگه تو از شرک دست برداری من میام. هر مرحله ای برحال نتابهش به گونه ایست که حالا در آیاتش بحث میشه. و من هنا یظهر ان الشفاعت من مصادیق سببیه. از اینجا روشن شد که شفاعت از مصادیق سببیت است و نظام اسباب و مسببات را پیاده میکنه. منتها نظام اسباب و مسببات مختلفه، همهش که امور مادی نیست. فهیه توسیط السبب المتوسط القریب بین السبب الاول البعید و مسببه. این واسطه شدن سبب متوسط نزدیک است بین سبب اول دور و مسببش. دور بودن به لحاظ این واسطه است. هذا ما يتحصل من تحلیل معنى الشفاعت التي عندنا. اون شفاعتی که نزد ماست این گونه است که عرض شد که چون در حیطه اجتماع است، یه امر عقلاییه این شفاعت. و بعضی از مباحث دینی ما در همون حیطه‌ای که داره با موازین خلاصه ساختمان روحی و فکری انسان‌ها که خدای متعال ساخته است منطبق. منتها در ادیان میاد این جنبه‌های فطری تثبیت میشه. ایشون با این تحلیلاتشون میخوان بگن که این مسائل نوعاً فطریه. فطریات فرق میکنه ها. بعضی فطریات فطریات اولیه و جزء بدیهیات اولیه و مدرکات عقلیه است. بعضی فطریات در دستبندی مدرکات ثانویه است که در حیطه اجتماع، خود اجتماعی بودن از فطریات، این فطریات ثانویه میشه. اینها رو باید خوب ملاحظه بکنیم. ایشون با این تحلیلشون این رو میخوان بفرمان که بحث شفاعت از مباحث فطریه که نظام دین این امر فطری رو به طور کلی نفی نمی کنه، فل جمله قبول داره. اونتها ممکن است این فطریات در حیطه غیر دین یه مشکلات و انحرافاتی پیدا بکنه، ادیان الهی میاد این فطریات رو به طور دست نخورده و سالم مطرح میکنه. این نکات رو توجه داشته باشید که دیروزم اشاره بهش رو. ثم ان الله سبحانه یمکن ان یقع مورد النظر فی السببیه. حق تعالی ممکن است جایگاه توجه در سببیت باشد از دو جهت. احدهما انه یبتدع منه التأثیر، تأثیر در عالم از او شروع میشه و الیه ینتهی، الیه سببیت، سببیت در عالم به او منتهی میشه از جهت بعد و شروع که مبدع اسباب است، مسبب الاسباب است. فهو المالک للخلق و الایجاد علی الاطلاق و جمیع العلل و الاسباب امور متخللتون متوسطتون بینه و بین غیره. اسبابی که فراهم کرده است اموری است که واسطه میشه بین خدای متعال و بین موجودات بعدی، لنشر رحمته، اینکه رحمتش رو منتشر بکنه. به عنوان مثال در این عالم ببینیم از ما چه موجوداتی تحقق پیدا میکنند، از زمین چه موجوداتی تحقق پیدا میکنه. این نشر رحمته. این نشر رحمت به صورت جزئی خب در عوالم قبلی نبوده، در عوالم قبلی به صورت به هر حال بسیط کمالات تحقق داشته. و جعلنا من الماء كل شيء، هاي مثلا خب آب وسیله حیات است. این حیات به گونه ای در مراحل قبلی تحقق داره، منتها حیات نباتی به اقسامش و سپس حیات حیوانی به انواعش و سپس حیات انسانی. این خصوصیات در مرحله قبل نبوده، به واسطه این ما خلاصه چیز تحقق پیدا کرده. نمونه از کردم و مثال برای صفات از کردم و مثال که از کردم به خاطر جهت صفات بودا. صفت حیات که ظهور پیدا میکنه مراتب ظهور مختلفی داره، که فرمودند علل و اسباب را متخلل میکند بین خودش و بین غیر خودش. این گونه است، اون علل همیشه اون موجودات خارجیه مثل این موجودات مادیه نیستند، ظهورات خاصی هستند که ازش گاهی تعبیر میشه به اسماء و صفات، که اسماء و صفات الهی واسطه برای موجودات دیگر است، که در دعا زیاد میخونیم اللهم نزل که برحمتی کلتی وسعت کل شیء، یا توی دعای سمات الا ماشاءالله این مسائل به صورت خیلی عمیق مطرح شده، رب اسماء کلتی کذا و کذا و نعمته التي لا تحصى الى خلقه و صنعه. و الثانیه انه تعالی تفضل علینا بالدنو فی حین حین علوه، خدای متعال تفضل کرده است بر ما به نزدیکی به پایینی در هنگامی که در مرتبه‌ای که علو دارد، یعنی خدای متعال در این عالم به گونه ای نمایش‌هایی داره، برای این نمایش‌هاش حالا تعبیر تجلی میشه، تعبیر افاضه میشه، در صورت در قالب دین این خلاصه تحقق پیدا کرده. لذا فرموده از کل شیء حال کنه لا وجهه، و در روایات این وجه به دین تفسیر شده. بعض از روایات وجه مایه واجه به شیء است، که از این طریق با حق انسان مواجه می شود. این تقریبا تحلیل این فرمایش ایشونه. فشرع الدین و وضع فیه احکامند، این نکاتی رو باید توجه داشته باشیم که قوام برحال ادیان به اون الهیتشه، جنبه های توحیدیشه، جنبه های توحیدی در هر جهتی باید خلاصه مورد توجه قرار بگیره. و نکات ظریف المیزان همینه که به اون مبانی و ریشه ها توجه دارد و ما رو توجه میدهد. این که فرمود است تفضل علینا به دنوب فینه فیهینه علوه، همینطوری صادر نشده. میخوان بفرمان که حق تعالی به هر حال به گونه های مختلفی ظهور داره و یک ظهور خاصی در این عالم دارد به صورت انسان و برای این انسان یک عنایات خاصی کرده در قالب دین آمده، که در آیات است که منت می‌نهد خدای متعال بعثت انبیا را بر انسان، انسان را هم می‌خواهد خلیفه. اینا اون جنبه های توحیدی بحثه. فشرع الدین و وضع فیه احکاما من اوامر و نواهی و غیر ذلک و تبعاتی رو بیان فرموده است، من الثواب و العقاب فی الدار الاخره. و ارسل رسلا مبشرین و منذرین فبلغوه، اونها هم رساندند احسن تبلیغ، به نیکوترین تبلیغ، و قامت بذلک الحجه، حجت رو هم تمام کردن، و تمت کلمت رب کسید قرن عبدن لا مبدل لکلمات. این هم آیه قرآن کریمه که این به طور قطعی آمده و اتمام حجت کرده و تغییر پذیر هم نیست. اصل دین شکلهاش عوض میشه، لا مبدل لکلمات، اما اصل دین از عالم برداشته نمیشه. اگر اصل دین از عالم برداشته باشه، عالم منهدم میشه. خلاصه هدف از خلقت عالم تحقق دین است، توجه انسان است به حق تعالی در قالب دین. خب شفاعت حق تعالی در جهت تکوین اینه، اما من الجهت الاولى وهي النظر الیه من جهت التکوین فانطباق معنا الشفاعه، منطبق شدن معنای شفاعت على شأن الاسباب والعلل الوجودیه المتوسطه واضح لا يخفى. خب شفاعت تکوینی افتالا روشنه، فانها الموجودات تستفید من صفات العلیا، از صفات عالی حق تعالی افاده کمال می کنند. اون صفات کدومه؟ من الرحمه و الخلق و الاحیاء و الرزق غیر ذلک، ایصال انباء النعم و الفضل الى كل مفتقر محتاج من خلقه. و کلامه تعالی ایضا یحتمل ذلک، کلام خدای متعال که در بحث شفاعت است محتمل این معناست، که قوله تعالی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، لهو این مالکیت است، مالکیت حقیقی. خب این مالکیت مقتضیش این است که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، هر چیزی که در این مسیر هست به مالکیت حق تعالی تکیه میکنه، هر تأثیری که هست اذن الهیه، این اذن تکوینیه. اگر خورشید حرارت میده و این حرارت در اعماق زمین تأثیر میذاره موجب پختن این هسته میشود، این تأثیر شفاعت اذن تکوینی حق‌تعالاست، چون خورشید از خورشید نداره، هم وجودش هم اثرش از حق‌تعالاست. خوب دقت بکنیم، ما اذنها را به معنای این اذنهای متعارف نگیریم. خدایا اجازه میدی یکی یکی اجازه زبانی بگیره، ما اذنمون اینه، اما اذن زبان بنده این است که در تحت اختیار من باشه، اگر خواستم به این لفظ ظهور پیدا بکنه خواستم به اون لفظ، مستقل نیست در تأثیر، این اذن تکوینی. مثال عرض میکنم که خوب مسئله جا بیفته. و قوله تعالی ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. خب خلقت هست، ربوبیت هست، یدبر الامر تدبیرم هست، همین را به خود خدا برمیگرده. میگوید ما من شفیع الا من بعد اذنه، هیچ شفیعی نیست مگر بعد از اذن حق. آیا خالقیت همه بیواسطه است؟ نه، موجودات این عالم خب زمینه هایی لازم دارن. ربوبیت حق در این عالم به واسطه این هاست، تدبیر حق تو این عالم به واسطه این زمینه ها و مدبراتی است که خودش فرموده ولی مدبرات امرا. اینا با همدیگه تنافی نداره. تو ولی مدبرات به اذن او وساطت دارند، این موجودات به اذن او زمینه هستند. خب تعبیرات دقت داشته باشید، موجودات این عالم همه زمینند، واسطه نیستند. ملائکه الهی واسطه هستند، فرق است بین زمینه و واسطه. فان الشفاعه فی مورد تدبیر تکوین لیست الا توسط العلل و الاسباب بینه و بین مسبباتها، اینها واسطه بشند فی تدبیر امرها، در اینکه این مسببات امورشون تدبیر بشه و تنظیم وجودها و بقائها، هم حدوثن هم بقائن. فهذه شفاعت تکوینیه. و اما من الجهت الثانیه و هی نظر الیه من جهت تشریع، به خدای متعال از این جهت توجه بکنیم. فالذی ینبغی ان یقال ان مفهوم الشفاعت علی ما سبق من التحلیل، با اون تحلیلی که گفته شد، یسه و صدقه فی مورده، در موردش برای خدای متعال صادق است. ولا محذور فی ذلک، محذوری هم نیست. و علیه ینطبق قوله تعالی یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. شفاعت در روز قیامت منفعت ندارد مگر برای کسی که خدای متعال به او اذن بده و قول او را خشنود باشه ازش. کلمه تعالی شفاعت شفیع رو شامل میشه، شفاعت مشفوع له هم شامل میشه، هر دو رو حال در بحث خودش میاد. و لا تنفع الشفاعه الا لمن اذن له الا تغنی شفاعت هم شیئا. این ملائکه شفاعت هم میخوره به ملائکه، بی نیاز نمی کنه چیزی را الا من بعد این یعذن الله لمن یشاء و یرزا. لا یشفعون الا لمن ارتضا لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه. این معبودهای دروغین مالک شفاعت نیستن الا من شهد بالحق، اون شفیع باید شهادت به حق بده. و هم یعلمون، در حالی که عالم هم هستن، با علم به شهادت به حق بدهن. فین الایات کما ترا تثبت الشفاعه به معنی شافعیه. نگونی گاهی شفاعت تو مصدر معنی شافعیت میاد، گاهی معنی مشفوعیت میاد. ایشون اینجا رو فعلا معنی شافعیت گرفتن. لعدت من عباده من الملائکه و الناس من بعد الاذن و الارتضا فهو تملیک. پس این تملیک شفاعت به اونها. علی ولله الملک، مالکیت شفاعت مال خداست. و له الامر. پس اینطور نیست که اونها مالک مطلق بشند، اونها مرضی الهی را شفاعت میکنند، معزون در شفاعت را شفاعت میکنند. اللهم ان یتمسکوا برحمته. این شافعان تمسک میکنند به رحمت الهی، به عفوه و مغفرته. و ما اشبه ذلک من صفات العلیا لتشمل عبدا تا اینکه شامل بشه این صفات عبدی را من عباده ساعت حاله بالمعصیه و شملت و بلیت العقوبه گرفتاری عقوبت شامل حالش شده فیخ رجوع انکونهی مستاقن للحکم شامل والجرم العامل از این حکم خارج می شود تحت حکم دیگر قرار می گیره. مسئله حکومت رو دارن بیان می کنن در شفاعت تا حکومت نمزاده علا معرفت من ان تأثیر شفاعه من احویل حکوم دونت تزاد و هوال قائل و از زمن قائل خود خودم مطالب فرموده است اولای که یبدل الله سیئات حسنات. یعنی میخواد بفهمن که محروم نشید، مایوس نشید، خودتون رو محروم ندونید. همین گناه مبدل به حسنه میشه. خیلی مهمه گناه مبدل به حسنه بشه. این چجوری میشه؟ بعد شخصش یه خصوصیت خاصی پیدا بکنه که اصلا تأثیرات گناهیش از بین میره، عکس میشه، تأثیرات حسنه این پیدا میکنه. کی این کارو میکنه؟ خدا دیگه، من که ارزشو ندارم. یبدل الله، اینا به عنوان احترام تنها نباشه، برای خدا داریم احترام قائل میشه. نه، همه کار خداست. در این تأثیرات و تأثیرات حقیقی که در نفس تأثیرات حقیقی میاد، این مال خدا هست. فلهو ان یبد تعالی ان یبدل عملا به عمله، کما ان لهو ان یجعل الموجود من العمل معدوما. قایم از اون تا عمل موجود را معدومش میکنه. فجعلناه هباء منثورا. عمل شرکی هیچ تأثیری نمیذاره در جان عاملش. و قدمنا الى ما عملو من عملو من عملن فجعلناه هباء منثورا، مثل پنبه رشته شده. فاهبت اعماله. خب اینا بالا از اون طرف، از اون طرف ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عن، از کبائر اگه شما دوری کنید، نکفر عنكم سیئاتكم، صغائر را که اصرار نورزیدید به صورت کبیره بشه، چون اصرار و صغائر هم خودش کبیره است. این صغیره های گاه بیگاه را تکفیر میکنیم، میپوشونیم. تکفیر از پوشوندن، کفران از کفر است. بعد میخواد ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا متعال نمیبخشه کسی ها که شرکی به او ببرزن. و یغفر ما دون از ذالک لمن یشاء. باز ایشون میخواد که اون کسی هم که مشرک از کفران شامل حالش نمیشه در غیر مورد ایمانه. این معنیش این نیست که حالا مشرک نمیتونه ایمان بیاره، نه، یعنی تا وقتی که مشرک است غفران شامل حالش نیست، اما اگر از شرک بیاد بیرون غفران شامل حالشه. الاسلام یجب ما قبله. این مسائل هست. و الآیه فی غیر مورد الایمان و توبه قطعا، فان الایمان و توبه یغفر بهم الشرک ایزن کسائر ذنوب. و لهو برای خود این تا اینجا، و لهو تکثیر القلیل من العمل، خدای متعال کار کم زیادش میکنه. قال تعالی اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، صابران اجرشون دو برابر داده میشه. من جا بالحسن فله عشر امثال هاکذا. و لهو سبحانه ان یجعل المعدوم من العمل موجودا. گاهی هست در موارد خاصی عملی اصلا انجام نشده اما به شخصی عمل نوشته میشه. کجا؟ الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان. شخص ایمان آورده، ذریتش هم ایمان آورده، در ایمان تابعه، لکن سستی کرده در عمل این ذریه. الحقنا بهم ذریتهم، ذریه را تا وقتی که ایمان داره ها، نه کافره، ذریه مؤمن را هم به این پدر و مادر
مؤمن ملحق می کند.
و ما علتناهم من عملهم من شيء،
ما کم هم نمی کنیم از عمل این پدر و مادر چیزی را، یعنی آثار اعمال خود اونا می دیم به فرزندش هم می دیم. این عنایتیست خدای متعال به مؤمنین دارد که این رشته ایمانی اگر ادامه داشته باشه از مواهبش بهره‌مند می شود. خب این عملی نکرده اما زمینه داره، اما آثارش فل جمله، حالا خصوصیتش باید تو روایت بحث بشه چون آیات به صورت فل جمله بیان میکنه. کل امرئ بما کسب رهین، هر کسی گروه اعمالشه. و هذا هو اللحوق و الالحاق و بالجمله فله تعالی ان یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، حاکم مطلق است منتها از طریق اسباب. اینجا معدوم را موجود میکنه اما به این سبب که با حکمتش خلاصه منافات نشه باشه، که یه وقت اشاعره سوء استفاده نکنن که افعال الهی بی غرضه. نه خیلی غرضا همش خودش هم غرضها رو معلوم میکنه. زمینه باید داشته باشین. بله نه انما یفعل لمصلحت مقتضیه، این که دفعه داخل بشه اشکال نیاد، و علت متوسطه خدای متعال به خاطر مصلحت، ولتکن من جملتها یکی از اون مساله هم شفاعت الشافعین باشه، من انبیائه و اولیائه و المقربین من عباده، اما من غیر جزافن ولا ظلمن، بدونه که جزافی باشه. یعنی شخص باید مشفوع له، باید زمینه داشته باشه، من ارتضا دینه باید باشه. و من هنا یذهب ان معنى الشفاعه بمعنى الشافعيه صادق بحسب الحقيقه في حق تعالى، ده حق خدای متعال صادق با این تحلیل. فان كل من صفاته متوسطه بينه وبين خلقه في افاضه الجود وبذل الوجود فهو الشفيع في الحقيقه على الاطلاق. شفیع حقیقی مطلقا اوست، چه در نظام تکوین چه در نظام تشریع. معناش این بیان این است که ما این که میگیم خدای متعال شفیعه، به طور مجازی اطلاق نمی کنیم، به طور حقیقی اطلاق می کنیم، یکی از اوصاف الهیه است، اونطور معناش این گونه است. لذا آیاتش بیان میکنه قل لله شفاعت و جمیع، همه شفاعت مالک حقیقیش خداست، ما لکم من دونهی من ولی ولا شفیع، به غیر خدا شفیعی ندارید، هر شفیعی هم در پرتوب شفاعت خدا شفیعه. لیس لهم من دونهی ولی ولا شفیع و غیره تعالی لو کان شفیعا فانما هو باذنه و تملیکه فقد ثبت بما مر صحت و تحقق شفاعه عنده تعالی فی الجمله این فی ما لا یوجب و محذورن، در اون اموری که بعد محضوری نشته باشه که لا یلیق به صحت کبریائه تعالی. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.